بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، من مینا بهارمس هستم. به ساعت چهارم برنامه های ما گوش میکنید. این ساعت از برنامه های ما مجموعه است از گزارش هایی که ما در ساعت قبلی داشتیم به علاوه برخی گزارش های تازه. در آغاز برنامه مشروع آخرین خبرها را میشنویم با بهمن باستانی.
خاویر سولانا رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و ویلیام برنز فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه امروز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به طور جداگانه در قاهره دیدار کردند. به دنبال این دیدار ویلیام برنز انجام اصلاحات در نهادهای سیاسی و امنیتی دولت خودگردان فلسطینی را ضروری توصیف کرد و اسرائیل و فلسطینیان را به آغاز مذاکرات سیاسی جدی فراخواند. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز که قرار است فردا با مسئولان دولت اسرائیل و فلسطینی دیدار و گفتگو کند، امروز در قاهره تأکید کرد که اتحادیه اروپا قصد کمک همه جانبه به فلسطینیان را دارد.
We want to work not only politically, we would like to work also economically to help the reconstruction of the Palestinian authorities. We're going to discuss with President Arafat also how we can help them.
خاویر سولانا میگوید ما نه فقط در زمینه سیاسی باید کار کنیم، بلکه از نظر اقتصادی نیز باید برای بازسازی مناطق فلسطینی نشین به دولت فلسطینی کمک کنیم. رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا اضافه میکند ما قرار است با یاسر عرفات دیداری داشته باشیم و چگونگی کمک به او در بازسازی ویرانی های صورت گرفته و نیز بازسازی ساختار سیاسی را که او در دست دارد بررسی کنیم. اتحادیه اروپا همکنون ماهانه 10 میلیون یورو به دولت خودگردان فلسطینی کمک می‌کند. از کرانه باختری رود اردن امروز خبر رسید که ارتش اسرائیل در شهر الخلیل عده‌ای از فلسطینیان را بازداشت کرده است. طی 3 روز گذشته ارتش اسرائیل در عملیات جداگانه‌ای در چند شهر فلسطینی نشین عده‌ای فلسطینی مظنون و عملیات تروریستی علیه اسرائیل را بازداشت کرده است. جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اظهار داشت که ارتش این کشور هنوز انتقال نیرو از مرز افغانستان به مرز هندوستان را آغاز نکرده است. پیش از این اظهارات جنرال مشرف، رشید قریشی سخنگوی جنرال مشرف از آغاز انتقال نیروی نظامی مذکور سخن گفته بود. جنرال مشرف در این زمینه اظهار داشت:
The movement has not yet started. We are very seriously contemplating on moving some elements out of these on to the east if at all the tensions.
جنرال مشرف گفت جا به جای نیروها هنوز آغاز نشده، ولی ما به طور جدی در نظر داریم که نیروهایی را از مرزهای غربی با افغانستان به شرق منتقل کنیم اگر شرایط همچنان پرتنش مانند امروز باقی بماند. به دنبال اعلام خبر انتقال نیروهای پاکستان از مرز افغانستان به مرز هند، دولت آمریکا نگرانی خود را اعلام کرد، زیرا به گفته مسئولان دولت آمریکا این جابجایی نیروها به کاهش امنیت مرزهای افغانستان در جنگ با بقایای طالبان و القاعده خواهد انجامید. در افغانستان گلبدین حکمتیار نخست وزیر پیشین این کشور در دوره جنگ داخلی این کشور پیش از طالبان علیه نیروهای آمریکا و بریتانیا فرمان جهاد صادر کرد. به دنبال اعلام فتوای جهاد حکمتیار، یک سخنگوی ائتلاف نیروهای ضد تروریسم گفت حکمتیار در شمار اهداف جنگ ضد تروریسم در افغانستان است. روز گذشته عملیات جدید نیروهای ائتلاف ضد تروریسم با حضور 1700 نفر نیروی نظامی بریتانیا با حمایت هلیکوپترهای نظامی در شرق افغانستان آغاز شد. گلبدین حکمتیار که به دنبال قدرتگیری طالبان در کابل در سال 96 میلادی به تبعید در ایران اقامت گزید، 3 ماه پیش در اثر فشار ائتلاف ضد تروریسم از ایران اخراج شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرد گلبدین حکمتیار به دلیل نادیده گرفتن مصالح امنیتی ایران اخراج شده است. امروز در دومین روز پی در پی شلیک راکت به مواضع نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در شرق افغانستان ادامه یافت. گفته می شود مبدأ سراکیتی که امروز شلیک شد پناهگاه‌هایی در منطقه کوهستانی شاه کتب بوده است. این نخستین بار است که مبدأ پرتاب راکت به نیروهای ائتلاف ضد تروریسم در افغانستان شناسایی می شود. در اسلام آباد قرارداد ایجاد خط لوله گاز جمهوری ترکمنستان به پاکستان به امضا رسید. رؤسای جمهوری پاکستان، ترکمنستان و افغانستان با قراردادی که امضا کردند متحد شدند تا در جهت ایجاد این خط لوله اقدام کنند. اجلاس نیازوف کرزای مشرف در اسلام آباد بر ضرورت آغاز عملی بررسی ساختمان این خط لوله و نیز تأمین مالی آن تأکید کرد. هزینه ایجاد این خط لوله که مورد حمایت آمریکا قرار دارد 3,500,000,000 دلار ارزیابی شده است. به گفته سفر مراد نیازوف رئیس جمهوری ترکمنستان، طرح ایجاد این خط لوله 5 سال پیش توسط شرکت‌های آمریکایی ارائه شده بود و این طرح ربطی به اوضاع کنونی منطقه و افغانستان ندارد.
В основном уже начато было 5 лет назад, когда американская компания Unical.
رئیس جمهوری ترکمنستان میگوید بنیاد این طرح 5 سال پیش ارائه شد، زمانی که شرکت آمریکایی یونیکال به همراه چندین شرکت دیگر منابع گاز جمهوری ترکمنستان، مسیر انتقال آن و موقعیت مقصد آن پاکستان را بررسی کردند و ارزیابی از هزینه آن ارائه دادند. جنرال مشرف رئیس جمهوری پاکستان نیز ایجاد این خط لوله را در شرایط فعلی به دلیل آنچه بازگشت تدریجی آرامش و شرایط معمول به افغانستان خواند بیش از گذشته ممکن و عملی توصیف کرد. در مسکو اجلاس مشترک هیئت‌های دو دولت ایران و روسیه برگزار شد. دیدار هیئت روسی به ریاست گورگی ممدوف معاون وزارت خارجه روسیه با هیئت ایرانی به ریاست محمد جواد ظریف معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته می‌شود که بر تکنولوژی هسته‌ای و دیگر موضوعهای مورد علاقه دو طرف متمرکز بوده است. جزئیات این مذاکره فاش نشده، اما همزمان وزارت خارجه روسیه اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر مبنای آن مؤسسات یا افرادی که به صدور تکنولوژی و تجهیزات مربوط به تسلیحات نظامی بدون در نظر گرفتن مقررات دست می‌زنند مورد تحریم قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه روسیه همزمان با اجلاس هیئت‌های نمایندگی ایران و روسیه در مسکو اعلام کرده است که این مقررات از امروز قابل اجراست. هفته گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس مشترک مطبوعاتی در مسکو با همتای روس خود بار دیگر از احتمال دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های کشتار جمعی و کمک روسیه به ایران در این زمینه ابراز نگرانی کرد. و نماینده جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر اعلام کرد ایران تقسیم 20% را قبول دارد. مهدی سفری نماینده جمهوری اسلامی در امور دریای خزر که در همایش ژئوپلیتیک دریای خزر در بابلسر سخن می‌گفت با اظهار این مطلب افزود موضوع ما تکمیل مشاع حقوقی دریای خزر است و در صورت موافقت کشورها با تقسیم این دریا ایران تقسیم 20% را قبول دارد. آقای سفری اضافه کرد تا زمانی که رژیم حقوقی دریای خزر مشخص نشود کسی اجازه ورود به محدوده 20% ایران را ندارد. ماه گذشته در جمهوری ترکمنستان اجلاس سران 5 کشور حوزه دریای خزر برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه به نتیجه ای نرسید. مهدی سفری نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر امروز در مورد ارجاع مشکل رژیم حقوقی دریای خزر به دادگاه بین المللی گفت در صورتی که تمام کشورهای حاشیه دریای خزر در مورد رفتن به دادگاه بین المللی توافق کنند میتوان اقدام کرد.
مشروح آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. در خاورمیانه فرستادگان آمریکا و اتحادیه اروپا امروز با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در قاهره برای فراهم کردن زمینه گفتگوهای صلح و چگونگی اصلاحات در تشکیلات فلسطینی مذاکره کردند. از سوی دیگر به گفته مقامات فلسطینی سربازان اسرائیلی برای چند ساعت وارد شهر هبرون یا الخلیل در کرانه غربی شدند. جمشید چالنگی گزارش می‌دهد.
هرچند عبدالله بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان با طرح خود که بیش از 2 ماه پیش برای پایان دادن به بحران میان عرب و اسرائیل عرضه کرده است، همچنان در تلاش است تا موضعی نزدیک به راه حل‌های ارائه شده از سوی واشنگتن جهت حل این بحران را تسخیر کند. اما اریل شارون نخست وزیر اسرائیل ریاض را یکی از زمینه‌سازان ادامه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل می‌داند. نخست وزیر اسرائیل میگوید عربستان سعودی با دادن کمک‌های مالی به بازماندگان مجریان عملیات به گفته وی تروریستی علیه اسرائیل عملاً فلسطینی‌ها را به ادامه چنین عملیاتی تشویق می‌کند. مقامات ریاض تا کنون در مقابل این اتهام واکنشی نشان ندادند. از سوی دیگر در محافل سیاسی خاورمیانه این موضوع همچنان مطرح است که ریاض با پافشاری برای قبولاندن طرح پیشنهادی ولیعهد عربستان که مورد قبول اسرائیل نیز واقع نگردیده در تلاش است تا نقش سنتی قاهره در روند جنگ و صلح میان عراق و اسرائیل را از آن خود سازد. در همین محافل گفته می شود از همین رو بوده است که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در نخستین واکنش خود نسبت به ارائه طرح عبدالله بن عبدالعزیز آن را حاوی موضوعاتی که خود نیز پیش از این مطرح ساخته است دانست. مطبوعات مصر نیز برخلاف مطبوعات ریاض و نیز اقمار عربی بهره‌مند از کمک‌های مالی عربستان مانند یمن، سوریه و سودان پرداختن به طرح مذکور را متوقف ساختند. در ادامه همین مسیر است که منابع رسمی در قاهره تأیید کردند طرح پیشنهادی عبدالله بن عبدالعزیز از موضوعات مورد مذاکره در دیدار روز پنجشنبه میان ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نبوده است. ویلیام برنز در ادامه سفر خاورمیانه‌ای خود با رهبران اسرائیل، سوریه، اردن، لبنان، عربستان و نیز یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی دیدار خواهد کرد. دو روز پس از وی در روز شنبه جورج تنت رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA وارد منطقه خواهد شد. این دو، ویلیام برنز و جورج تنت، خواهند توانست به بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل پایان دهند بعید به نظر می رسد، اما این امکان وجود دارد که فرستادگان واشنگتن بتوانند به طور نسبی دامنه خشونت میان طرفین را کاهش دهند که این می تواند به نوبه خود زمین ساز از سرگیری مذاکرات میان هیئت‌های امنیتی فلسطینی و اسرائیلی برای پایان دادن نهایی به بحران بیش از 20 ماه میان طرفین گردد. به ویژه اینکه گفته می شود آقای تنت با مأموریت کمک به تشکیلات فلسطینی جهت ادغام 12 سازمان امنیتی این تشکیلات در تشکیلاتی واحد و به کار گرفتن نیروهای این سازمان جدید جهت جلوگیری از ادامه عملیات انتحاری فلسطینی ها علیه اسرائیل وارد منطقه می شود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طرح واگذاری سرپرستی کودکان را تا سن 7 سالگی به مادرانشان تصویب کرد. هرچند این مصوبه اکنون باید به تایید شورای نگهبان برسد. در حال حاضر تنها کودکان دختر می توانند تا سن 7 سالگی با مادران مطلقه خود باشند و پسر بچه ها تا سن 2 سالگی. خبرگزاری رویتر درباره تصویب این طرح و واکنش ها به آن گزارشی دارد.
مدافعان حقوق زنان از طرح حضانت کودکان که روز چهارشنبه با اصلاح یک ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید استقبال کردند. الهه کولایی، یکی از نمایندگان مجلس، در این باره به خبرگزاری رویتر گفته است این قدم کوچکی در راه برداشتن موارد تبعیض علیه زنان به شمار می رود. ما تلاش کرده ایم با استفاده از نظرات فقهای روشنفکر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان را تغییر دهیم. بر اساس این طرح، حضانت یا سرپرستی کودکان تا سن 7 سالگی به مادر سپرده می شود. زیرا طفل پسر همانند طفل دختر تا سن 7 سالگی به رسیدگی و آرامش مادر نیاز دارد. همکنون در ایران زنانی که طلاق می گیرند سرپرستی طفل دختر خود را تا سن 7 سالگی بر عهده دارند. اما سرپرستی طفل پسر تنها تا سن 2 سالگی به مادر او واگذار می شود. الهه کولایی، نماینده مجلس، در گفتگو با خبرگزاری رویتر افزوده است امیدوارم شورای نگهبان با این طرح موافقت کند. رویتر می افزاید که شورای نگهبان که تحت کنترل محافظه‌کاران است تا کنون چند طرح مجلس را رد کرده است. رویتر در ادامه گزارش خود به نقل از مینا صالحی وکیل می نویسد که طرح حضانت که روز چهارشنبه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید پیروزی برای زنانی به شمار می رود که علیه بی‌عدالتی ها مبارزه می کنند. خانم صالحی به رویتر گفته است این طرح پیروزی بزرگی به شمار می رود، اما نباید فراموش کنیم که سرپرستی کودکان تنها بخش کوچکی از مشکلات زیادی است که در برابر زنان ایرانی قرار دارد. رویتر می نویسد در ایران قضات اغلب سرپرستی کودکان را به پدر واگذار می کنند و بر اساس قوانین کنونی ایران مردان می توانند بدون موافقت همسر خود از او طلاق بگیرند. اما یک زن تنها در صورتی می تواند خواستار طلاق شود که همسر او معتاد و یا دچار ناتوانی جنسی باشد. امری که اثبات آن تقریبا غیر ممکن است. خبرگزاری رویتر در پایان گزارش خود می نویسد که زنان در ایران در مقایسه با کشورهای اسلامی دیگر از جایگاه بهتری برخوردارند. اما بر اساس قوانین اسلامی زنان نمی توانند رئیس جمهور یا قاضی شوند و حق ارثانان نصف حق مردان است.
فاطمه خاتمی نماینده مشهد و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خواهان انحلال دانشگاه علوم پزشکی فاطمی قم شده است. خانم خاتمی میگوید با اینکه 10 سال از تشکیل دانشگاه علوم پزشکی فاطمی قم میگذرد، این دانشگاه هنوز نتوانسته خود را با استانداردهای ایران تطابق دهد. فاطمه خاتمی یکی از دلایل اصلی تقاضای انحلال این دانشگاه را مشکلات اقتصادی آن و ناتوانیش در عمل به قراردادها ذکر کرده است. دانشگاه علوم پزشکی فاطمی قم تنها دانشگاه ایران است که بر اساس معیارهای جنسیتی اداره می شود و دانشگاهی کاملا زنانه است. در سالهای اخیر دانشجویان و حتی کارکنان آن اعتراضهای وسیعی را به نحوه مدیریت این دانشگاه ابراز کردند. محافظه‌کاران ایران دانشگاه فاطمی قم را نمونه یک دانشگاه اسلامی می دانند. درباره بحران اخیر این دانشگاه مهدی خلجی با زهرا سینایی یکی از دانشجویان آن گفتگو کرده است.
تفاوت اصلی دانشگاه فاطمی قم نسبت به دیگر دانشگاه‌های پزشکی در ایران، غیر از اینکه یک دانشگاه خصوصی هست و از دانشجویانش شهریه دریافت میکنه، در چیه؟
وجه تمایز اصلی یا تفاوت اصلی دانشگاه فاطمی با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خودمون و کلا با سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی که تو کل دنیا من سراغ دارم، تفاوتش این بود که دانشگاه فاطمی کل سیستم از مدیریت و ریاست دانشگاه تا پرسنل و دانشجویان دانشگاه و حتی بیمارانش همه خانم بودن و هیچ پرسنل آقایی، هیچ بیمار مردی و هیچ دانشجوی مردی به اونجا راه نداشت. فقط خانم ها بودن. کل سیستم مخصوص خانم ها بود.
هر چند وقت یک بار ما میشنویم که یک اعتراضاتی در این دانشگاه، چه از جانب دانشجویان این دانشگاه و چه از جانب کارمندان این دانشگاه صورت میگیره به صورت تحسن یا اعتصاب. بیشتر این اعتراض‌ها و ناآرامی‌هایی که در درون این دانشگاه وجود داره، شما فکر می‌کنید سبب اصلیش چی هست؟
بیشتر این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها که البته اغلب اینا بعد از سال 76 به بعد بوده، چون قبل از اون کل سیستم یعنی به گونه‌ای بود که اصلا یعنی جای حتی اگر کسی هم دوست داشت که اعتراض بشه اعتصاب بکنه، فضا به گونه‌ای بسته بود مثل کلی که تکاً امکانش وجود نداشت. بعد از اون بود که یه مقدار فضا بازتر شد و امکان ابراز نظر و اعتصاب اینا به وجود اومد. بعد از اون بود که چند باری اعتصاب و اعتراض از طرف چه پرسنل چه طرف دانشجو بودش که اغلب به خاطر اون فضای فرهنگی حاکم بر دانشگاه بوده. دمون دانشجو یعنی اصل اساس مشکلشون همون فضای فرهنگی دانشگاه بودش و اون حالت بسته، جبه کاملا بسته که این دانشگاه داشتش. یعنی فضا به گونه ای بود که با وجود که همه خانم بودن، ولی مثلا دستورالعمل که از طرف ریاست دانشگاه بودش بود که همه باید لباسا مثلا همه یه جور باشه، همه پرسنل باید مانتو و شلوار و مقنعه چونه دار چادر سر می‌کردن توی محیطی که همه خانم بودن. دانشجو هم به همین شکل، یعنی همه باید در همه مکانهای دانشگاه باید همه با چادر کشدار مثلا رفت آمد میکنن که هر خانه چادرش رو از سرش برداره. لباس ها همه باید در رنگ تیره میبود، جورابا همه، یعنی حتی به کوچکترین نکات مثلا خصوصی یه نفر دخالت میکنن. مثلا دانشجو همه باید جوراباشون حتی مثلا یعنی واقعا چنین چیزی وجود داشت، من برای کسی بگم باورش نکنه، ولی واقعا ریاست دانشگاه حتی به این چیزا هم مثلا میومد دقت میکرد که مثلا فلان دانشجو آیا مثلا مقنعه چونه دار سرش هست یا نه، فلان پرسنل دانشگاه یه جایی چادرش مثلا کشدار بوده یا نبوده. حتی به این چیزا مثلا اینا دخالت میکنن. بزرگترین معضل این دانشگاه چه در زمینه پرسنل چه در زمینه دانشجو این بزرگترین مشکلش بود. این جدا بود و علاوه بر اینکه در مورد پرسنل حالا اون حقوق و مزایا و عوارض اقتصادی هم چنان مشکل داشتن، حقوق پرسنل رو به موقع براشون پرداخت نمی‌کردن و مزایایی که یک کارمند ممکنه مثلا توی یه اداره دیگه داشته باشه، اینا توی این دانشگاه ظاهرا از این جهت هم مشکل داشتن کارمنداشون.
خانم فاطمه خاتمی نماینده مشهد و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس
گفته که ما خواهان انحلال این دانشگاه هستیم و در سبب اون اشاره کرده به بحران اقتصادی که این دانشگاه باش مواجه هست و به نظر میرسه که این بحران اقتصادی موجب شده که نتونه این دانشگاه به بسیاری از طرف قراردادهاش تعهدات خودش رو عمل بکنه. شما فکر میکنید که دانشگاه فاطمیه قم از لحاظ اقتصادی هم این بحران رو داره الان؟
البته اینکه واقعا آیا این بحران وجود داره یا نه، اینکه این بحران واقعی هست نه، من درش شک دارم. چون تا اون حدی که من توی روزنامه ها خوندم و تا اون حدی که ما در جریان مثلا امور اینها بودیم، یعنی اون زمانی که هنوز اعتصاب اتفاق نیفتاده بود، اینا چندین شرکت رو به اسم این دانشگاه داشتن، مثلا لاستیک دنام، شرکت های متعددی بود که همون زمان حتی خودشون پیش دانشجوها ادعا میکردن که مثلا ما شرکت های متعدد داریم که مثلا تامین کننده هزینه این دانشگاه هستن و حتی مستقیما به ما میگفتن این شهریه که شما میپردازید اصلا چیزی نیست، حتی یک دهم اون مخارجی که ما برای شما هزینه میکنیم نیست. و اون زمان واقعا ادعایی که پیش ما داشتن بود که ما از آزاد اقتصادی یعنی تامین میشه و مشکلی نداریم، ولی از بعد از اعتصابا برای اینکه زمزمه این بودش که مثلا دولت میخواد این دانشگاه رو به اصطلاح از اینها بخره و به عنوان یه دانشگاه دولتی توی قم اعلام بکنه، اینا برای اینکه نخوان اون شرکت های اقتصادی رو که به نام دانشگاه فاطمیه با سوبسید و اینا خریداری کردن نخوان اونا رو به دولت بدن، اینا رو همه رو به عنوان خصوصی اعلام کردن و گفتن که اصلا این دانشگاه هیچ پشتوانه اقتصادی نداره و حقوق پرسنل و اینا هم که نپرداختن، اون قراردادی هم که با دانشگاه های دیگه بسته بودن به قراردادشون عمل نکردن از لحاظ اقتصادی و ظاهرا اینجوری وانمود میکنن که این دانشگاه کاملا از لحاظ اقتصادی ورشکسته هستش، ولی اینکه آیا واقعا ورشکسته هستش، آیا واقعا پشت پرده اینا هیچ پولی ندارن، در این تردید وجود داره.
زهرا سینایی یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی فاطمیه قم با مهدی خلجی صحبت میکرد.
برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا بایگانی شده می توانید به سایت اینترنتی رادیو آزادی .org مراجعه کنید.
کانون تخصصی حیات وحش ایران با صدور بیانیه شکار توسط مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی را در ایران محکوم کرده است. در همین حال انجمن حمایت از حیوانات هم با انتشار بیانیه نسبت به آیین‌نامه ویژه شکار هیئت دولت و صدور مجوز شکار برای خارجی ها اعتراض کرده است. گناز اسفندیاری گفتگویی دارد با دکتر جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات.
آقای دکتر آل داوود، انجمن حمایت از حیوانات با انتشار اطلاعیه‌ای اعتراض کرده به آیین‌نامه ویژه شکار هیئت دولت. میشه بیشتر در مورد علت این اعتراضتون توضیح بدید؟
اصلا خدمتتون که سال 81 رو ما به عنوان سال بدون شکار اعلام کردیم. از قبل از سال با سازمان محیط‌زیست مکاتباتی داشتیم که توی مکاتبات ازشون خواستیم مجوزهای شکار مربوط به سال 81 رو تماماً به انجمن ما بفروشن، ما هزینه هاش رو هم ریالی و هم دلاری میپردازیم تا اینکه امسال بتونیم شکار جلوی شکار رو بگیریم. متاسفانه با وجود اینکه این مطالب هم هیچ به ما پاسخ داده نشد، هیچ جوابی ما ندادن تا این لحظه و بعد ما دیدیم که هیئت دولت هم در ابتدای سال 81 آیین‌نامه ای رو تحت عنوان آیین‌نامه ویژه شکار تصویب کرده که بر اساس ماده یک این آیین‌نامه مقامات عالی رتبه کشورهای خارجی که به ایران برای شکار میان از قوانین جاری محیط زیست در واقع مستثنا میشن. متاسفانه این کار یک کاریست که ما با بیانیه‌ای که در واقع تشابه این فعالیت و این مصوبه رو با قوانین کاپیتالاسیون که قبلا بود در واقع تشریح کردیم، این بیانیه خواستیم که چون مغایرت قانونی داره این آیین‌نامه با مواد 50 152 153 قانون اساسی و همینطور یکی دو بند از ماده 2 و 3 اصل 2 و 3 قانون اساسی، از دیوان عدالت اداری خواستیم که اقدام برای لغو این آیین‌نامه انجام بدن و همینطور با تمام مقامات مسئول کشور، هم از مقامات قضایی، اجرایی، مجلس، شورای نگهبان، نمیدونم شورای مصلحت نظام و غیره مکاتبه کردیم این بیانیه و این آیین‌نامه و همینطور درخواست نور از مقامات مختلف با هم به اونا ارسال کردیم تا اینکه اونها هم در جهت لغو این آیین‌نامه به ما کمک کنند.
آقای دکتر علی داوود، اصلا چطور سازمان حفاظت از محیط زیست توجیه میکنه این تصمیم خودش رو که مجوز صادر میکنه برای خارجی ها که شکار کنن؟
والا توجیهی که به ما که اعلام نکردن چرا چجوری توجیه میکنن و میگم اصلا تا حالا جواب مکاتبات ما در مورد استفاده بدون شکار ندادن. ولی غالبا من فکر میکنم که اینا به هر حال تحت پوشش همکاری های بین کشورهای مختلف انجام میشه. شما میبینید الان اکثر کشورهای مختلف مسائلی رو در واقع در مسائل محیط زیستی و بهداشتی ما حتی دخالت میکنن که ما واقعا نمیدونیم که باید به مقاماتمون که به این مسائل رضایت میدن چی بگیم. شما اخیرا اصلا خوندید که امارات اصلا تمام الاغهای بیمارشون رو به خاطر مسابقه سوارکاری که داشتن بین المللی بوده همه رو به ایران فرستادن که محیط خودشون پاک باشه موقعی که سوار کار خارجی میان اونجا مسابقه دارن.
و این مجوزهای شکاری که گفتید صادر میشد برای مقامات عالی رتبه کشور خارجی بیشتر از چه کشورهایی هستن و برای شکار چه حیواناتی به ایران میان؟
یه مقدارشون احتمالاً برای کشورهای عربی هستن که هر سال برای شکار هوبره میان به ایران و احتمالاً مقامات کشورهای دیگه هستن که میان، چون میدونید چه کشورهای دیگه شکار واقعاً تحت کنترل خیلی شدیده، حتی در کشورهای شوروی سابق که الان ما میگیم از نظر همه چی به هم ریخته هستن قوانین سفت و محکمی دارن که حتی اونا نمیتونن به کشور خودشون برای تهیه مثلا کلاپوستی مثلا از حیوان کلا میشه اونجا استفاده کنن، میان از ایران اینا رو تهیه میکنن و میبرن تو اون کشور خودشون، اجازه نمیدن اصلا که چنین کاری انجام بدن، برای اینا مجبورن برای تفریح بیان، در حالی که ما صراحتاً داریم این مطلب رو که شکار اگر جنبه تفریحی داشته باشه، استفتا هم گرفتیم از تمام علمای ایران، علمای طرز اول ایران استفتا گرفتیم که اگر شکار جنبه تفریحی داشته باشه حرامه. خب این افراد خارجیان اینجا از گروز گرسنگی و نمیدونم بیچارگی نمیان برن شکار کنن بخورن و گرسنگی نمیرن، این برای تفریح دیگه.
ولی برای انجمن شما اصلا کلا مخالف شکار هستید؟ یعنی چه برای ایرانی چه برای
شکار هستیم که شکار رو کلن ما میخوایم که اصلا به جای کلی لغو بشه، به این دلیل که فعلا در ایران اصلا هیچ نوع آماری از نظر حیات وحش وجود نداره که به ما ارائه نکردن و ندارن خودشون هم که ارائه کنن، بنابراین در چنین وضعیتی معلوم نیست که تعادل جمعیت رو ما با شکار اومدیم حفظ بکنیم و بدتر به هم میذاریم. تا وقتی چنین شرایطی هست ما 100% مخالف هر نوع شکاری هستیم، چون معلوم نیست این کار ما چه تأثیری در طبیعت میذاره.
دکتر جاوید آل داوود، رئیس انجمن حمایت از حیوانات، با گلناز اسفندیاری صحبت میکرد. در ادامه واکنش به بحث‌های مربوط به مذاکره یا عدم مذاکره با آمریکا، محمد خاتمی رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه در نشست مشترک هیئت دولت و نمایندگان مجلس گفت هنگامی که یک قدرت بزرگ با لحن اهانت‌آمیز با ملت ایران صحبت می‌کند، نه تنها مذاکره بلکه کوچکترین نرمشی در مقابل او نباید از خود نشان دهیم. سخنان محمد خاتمی بعد از گفته‌های این هفته آیت الله خامنه‌ای است که در آن طرفداران مذاکره با آمریکا را بی غیرت و فاقد شعور خواند. برخی چهره‌های اصلاح طلب در ایران خواهان بحث و بررسی سود و زیان مذاکره با آمریکا شدند، اما با ادامه رودرویهای جناحی آنچه که بحث جانبدارانه در مذاکره با آمریکا خوانده می‌شود از سوی دادگستری ممنوع اعلام شد. هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانیان در آمریکا در گفتگوی با همایون مجد از اینکه بحث رابطه با آمریکا تبدیل به دعوای جناحی شده ابراز تأسف می‌کند.
پرسش این است که چرا بحث درباره داشتن یا نداشتن رابطه با آمریکا چنین شکلی پیدا کرده است. آقای هوشنگ امیراحمدی میگوید یک دلیلش این است که بازار اصلاحات داخلی کساد شده است و نظر می رسد در این زمینه دیگر حرف و بگو مگویی در کار نیست و جناها به موضوع رابطه با آمریکا چنگ انداختند.
من خودم به شخصه خیلی خوشحال نیستم که رابطه با آمریکا وارد دعوای جنایی به معنای که الان داره میشه بشه، اینکه برای حل مشکل با آمریکا درست عکس این در واقع اتحاد جناها لازم هست تو ایران و این حرکت بسیار خطرناکی. از اون طرف هم متاسفانه جناهای مخالف رابطه با آمریکا با درایت خوب و با آینده نگری کامل به این قضیه نگاه نمی کنند و بیشتر در واقع اهداف شخصی جناهی خود رو پیش بردن به هیچ تحلیل مشخصی از اینکه این رابطه چه صدمات یا چه منافعی برای ایران داره رو انجام ندادن. بنابراین من فکر میکنم که مثل چند سال لازمه که مجلس، دولت، مردم به طور جدی و خارج از دعواهای جناهی و در چارچوب منافع ملی ایران بشینن و بازتاب‌های ایجاد یا عدم ایجاد رابطه با امریکا رو برای ایران به خوبی ارزیابی کنن. واقعیتی که باید انجام داد به مشکل با امریکا چیزی نیست که بخواد ناپدید بشه و به طور اوتوماتیک حل بشه و به اصطلاح ایران رو تنها بذاره. واقعیت اینه که این جریان ادامه داره و هر روز مشکل با امریکا بیشتر خواهد شد و در آینده نزدیک من حتی فکر میکنم که میتونیم مشاهده حرکت هایی بشیم از طرف امریکا که میتونه به طور کامل برای ایران مشکل زا بشه.
آقای هوشنگ امیراحمدی میگوید بحث درباره آینده روابط ایران و امریکا لازم است، اما این کار باید خارج از دعواها و درگیری های جناحی و در چارچوب منافع ملی ایران و در یک سطح کارشناسی انجام گیرد. ولی موضوع این است که وقتی مسئله مناسبات آمریکا پیش می آید، هر طرف موافق یا مخالف نقطه نظرهای خود را در چارچوب منافع ملی توجیه می کند. نظر آقای هوشنگ امیراحمدی را می پرسم.
طبیعیه که ما دیدهای مختلف داشته باشیم. متاسفانه ما در ایران مخصوصا در رابطه با آمریکا هیچ وقت منافع ملی ایران را تعریف نکردیم. بنابراین یک معیاری در اونجا به نام منافع ملی در رابطه با آمریکا نداریم. یعنی هر کسی که بگه من در چارچوب منافع ملی دارم این بحث رو میکنم و این استدلال رو میکنم، به نظر من داره بیمورد حرف میزنه، برای اینکه هیچ کدوم از این نیروها هرگز ننشستن منافع ملی ایران رو در رابطه با امریکا تعریف بکنند. نه وزارت امور خارجه، نه دولت، نه بخش قانونگذار یا نیروهای دیگه، من تا الان نشنیدم سندی، مدرکی، گزارشی منتشر کرده باشن یا حتی درونی باشه که در این رابطه صحبت شده باشه ازش. بنابراین من نمیدونم وقتی اینا میگن که ما در چارچوب منافع ملی داریم حرف میزنیم منظورشون چیه. واقعیت اینه که همچین معیاری وجود نداره.
در دیدار هفته پیش رئیس جمهور آمریکا با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین موضوع ایران نیز مطرح شد. در همین حال به نظر میرسد دو کشور در راه نزدیکتر ساختن بیشتر موازی یکدیگر گام برمی‌دارند. آقای دکتر هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه رادگرز در نیوجرسی بر این نظر است که این نزدیکی میتواند بر ایران و مسائل مربوط به آن نیز اثر داشته باشد.
در گذشته هم داشته. اصولا موضوع ایران یک موضوع منطقه‌ایه اگه نه جهانی و به همین دلیل هم مسئله پیچیده‌ایه. من اعتقاد دارم که در جایی زود یا دیر روسا به هر حال بالاخره حرف امریکا رو خواهند پذیرفت و گوش بهش خواهند داد یا مجبور خواهند شد به امریکا گوش بدن. من همون کاری رو که چینی ها کردن، فقط فکر میکنم که یه مقدار بیشتر زمان میبره تا ایران متوجه بشه که روسیه منافع ملی خودش رو مشخصا داره دنبال میکنه و هر جا که قرار باشه هر کشوری رو در چارچوب منافع خودش به امریکا بفروشه این کار خواهد کرد. بنابراین من احساس من اینه که در آینده نزدیک روسا هرچی بیشتر در رابطه با ایران با امریکا همکاری خواهند کرد.
دکتر هوشنگ امیراحمدی رئیس شورای ایرانیان در آمریکا با همایون مجد گفتگو میکرد. محمد خاتمی در سخنان روز چهارشنبه خود در مجلس در مورد اصلاحات گفت منشور اصلاحات را ملت ایران با رأی خود تعیین کرده است و این اصلاحات چیزی جز اجرای درست قانون اساسی نیست. بحث اصلاحات در ایران موضوع جلسات و تبادل نظر تحلیلگران و کارشناسان ایرانی مقیم خارج هم هست. از جمله در نشست ماهانه انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس چند تحلیلگر سیاسی از جمله مهندس حسن شریعت‌مداری و دکتر مهدی مظفری استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اسلامی در دانمارک زیر عنوان اصلاحات در ایران ادامه یا بن‌بست سخنرانی داشتند. جان خاکساد همکار ما گزارشی دارد از این جلسه.
در آخرین نشست ماهانه انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس میهمانان برنامه آقای مهندس حسن شریعت‌مداری و آقای دکتر مهدی مظفری بودند که زیر عنوان اصلاحات در ایران تداوم و یا بن‌بست سخنانی را ایراد کردند. سپس حضار به اظهار نظر پرداختند. در بحث های انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس معمولا موضوعی از پیش برای بحث و گفتگو در نظر گرفته می شود. نخست میهمانان برنامه سخنانی درباره موضوع انتخابی بیان می کنند، آنگاه حضار به اظهار نظر می پردازند و در صورت لزوم سخنرانان جلسه با آنها پاسخ می دهند. در آخرین نشست این انجمن آقای مهندس حسن شریعت‌مداری از تداوم اصلاحات در ایران سخن گفت و در مقابل آقای دکتر مهدی مظفری اصلاحات در ایران را با بن‌بست روبرو دانست. آقای حسن شریعت‌مداری در بخشی از سخنان خود گفت:
اصلاح طلبی یک روش هست و یک طرز فکر. طرز فکر اصلاح طلبی از اینجا نشأت میگیره که منشأ حکومت‌های جامعه میگیره و تغییر حاکمیت به پایان خط میدونه، نه آغازو. سعی در ایجاد تغییرات اجتماعی داره. جامعه‌ای و جامعه‌ای است که سنت‌های استبدادی و کهن خودش رو داره و انستیسیون‌های استبدادی خودش رو هم داره. بنابراین استبداد در جامعه ما بدیهی است و قابل بازتولیده. هر دولتی به هر شکلی بیاد سازمان‌های استبدادی جامعه ما به زودی اون رو تصرف خواهند، اگر نه در شکل در محتوا. مگر اینکه سازمان‌های جامعه مدنی، سازمان‌های مدرن هم بتوانند به موازات ایجاد بشند و جامعه مدنی مدرن ایجاد بشه. این کار یک عمل و عکس‌العمل درونی بین حکومت و جامعه است. این نیست که فقط دولت ملت مختص جوامع دموکراتیک است. در جوامع استبدادی هم دولت ملت، در حقیقت اون دولت نماینده اون ملته. در حقیقت نماینده استبداده. وگرنه اگر ما جامعه ای داشتیم که دموکراسی رو میخواست، مسلم این استبداد حاکم نمیشد، یعنی توتالیتاریسم حاکم نمیشد. تا این طرز فکر اصلاح نشه، تا نهادهای متناسب با اون در جامعه ایجاد نشه، تا سازمان یافته نشه این جامعه، استبداد قابل بازتولید. به هر صورت ناگزیر یک نظام حکومتی است که اصلاح کنه اگر به سمت اصلاح میره.
آقای دکتر مهدی مظفری چندان به تداوم اصلاحات در ایران معتقد نبود. او در بخشی از سخنان خود در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس چنین گفت:
من نگفتم که این جنبش اصلاحات جنبش فرمایشی است. من گفتم اون جناحی که شما میگید جناح دستراست و میگم جناح اصلاح نطلب، اون طرفدار اصلاحات فرمایشی است. یعنی که میگه که این کارا رو ما بکنیم، اقتصاد مردم همین دستورایی که آقای خامنه‌ای هر روز شب میده، این به اصطلاح اصلاحات فرمایشی. در برابر اینها اصلاحات تثبیتی، یعنی که کسانی که همینطور که عرض کردن طرفدار بسیار جیش محمد هستن، جیش محمد خاتمی، اونها طرفدار این هستن که رژیم تثبیت بشه و در این حال بعضی تغییرات قانونی، تغییرات اداری، تغییرات اقتصادی درش داده بشه. بحث در اینه که آیا ما، یعنی ما بعد عرض کردم بر اساس هویت، موضع و شرایط زمانی زمان هر کسی یک وضعی داره. نیست عرض کردم که اون کسای درون نظام هستن منافعشون در اینه، منافع ارزشی، منافع مادی، منافع سیاسی. اونا که خارج هستن بر اساس هویت و موضوع و زمان یک منافع دیگه دارن.
یکی از حضار آقای دکتر جمشید اسدی واکنشی از خود درباره سخنان ایراد شده توسط میهمانان انجمن گفتگو و دموکراسی نشان داد و از آقای دکتر مظفری انتقادی به عمل آورد.
در مورد این که شرایط کنونی شرایط ایدئال نیست، کسی در این مورد مشکلی نداره. در این مورد که دموکراسی که ما طرفدارش هستیم، آزادی که ما طرفدارش هستیم، اونی نیست که ما امروز می‌بینیم درش کسی در این مورد مشکلی نداره. بس بر سر این نیست. یعنی نفرمایید استدعای من این است که ولایت فقیه در ایران وجود داره، ولایت فقیه هم چیز خوبی نیست. آقا درست به همین علت ما داریم مبارزه میکنیم. اونجاها بس بر سر اینه که شما این مبارزه رو به هر شکلش که از درون صورت بگیره تخته میکنید و اون جوری حکومت شبه ولایی میدونید. اینو خوب بسیاری از کسانی که جور دیگری با شما میاندشن امروز در زندان هستن و فرصت میدارن که رو در رو با شما توضیح بدن که نظرشون در مورد یک حکومت دموکراتیک چه حکومتیه. میفرمایید که هر کسی که فکر میکنه با اصلاحات و با رفرم از درون این رژیم میتونه کاری رو انجام بده و تغییر صورت بده، این طرفدار شبه ولایی. این شبه زدگی دومه که نشون میدید که چطور مثلا جریان اصلاحات که به این گستردگی و به طیف‌های مختلف وجود داره، هر کسی که به هر طریقی طرفدارشه یا نفس فاشیسم نفهمیده. و این هم شتابزدگی دیگری نشون نمیدید چطور این رژیم یک رژیم فاشیستیه و میفرمایید مثل رژیم فاشیستی یک ایدئولوژی داره. نمیفرمایید ایدئولوژیش کدومه؟
خانم دکتر شهلا شفیق، جامعه شناس مقیم پاریس، از زاویه دیگری به بحث و گفتگو در انجمن گفتگو و دموکراسی در مورد اصلاحات در ایران تداوم یا بن‌بست توجه نشان داد.
حداقل تو جایی که من شروع کردم به خوندن تو بخاطر اینکه ببینم چرا به اینجا رسیدیم، فکر میکنم که یا اون چیزایی که نوشتم درش اشاره کردم، سعی کردم که وارد این بحث بشم، من به این نتیجه رسیدم که ما اصلا در پیش از انقلاب هم اون چیزی که باعث به قدرت رسیدن اسلامگرایان در ایران شد بخشش ناآگاهی و غفلت روشنفکران بود.
آقای محمد رضا درویش نیز درباره اصلاحات در ایران تداوم و یا بن‌بست در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس به اظهار نظر پرداخت.
اصلا بهش اشاره بکنم، صحبت بکنم، این هستش که متاسفانه طبق معمول بحث ما همیشه حول محور حاکمیت میچرخه و هیچ وقت نگاه به مردم نداره. نه صحبت از شرایط اجتماعی میکنیم، نه صحبت از اقشار مختلف جامعه ما که خواست و مطالباتشون چیه، نه شکل‌گیری جامعه شهری که تفاوت‌های کیفی با دو دهه قبل داره، اصلا هیچ اشاراتی از این نمی‌کنیم، اصلا اصلاحات رو تو این کادر تحلیلش نمی‌کنیم، و یا اصلا جوان بودن اصلا ویژگی جامعه ایران و در نتیجه مطالباتش چیه و چگونه می‌خواد این تغییر و تحولات رو به انجام برسونه، اینا بحث‌های اساسی که هیچ وقت توی حتی تو این دو سه ساعتی که ما اینجا دور هم نشستیم اصلا بهش اشاره نکردیم. تمام صحبت ما توی فرمول بندی که حالا اسمش میذارن مفهوم سازی آقای مظفری، اصلاحات فرمایشی، اصلاحات تثبیتی، اصلاحات انقلابی، هر سه حالت نگاه به حاکمیت داره. ببینیم اولیش اصلاحاتیه مثل اصلاحات زمان شاه که فرمایشی از بالاست. اصلاحات تثبیتی بخشی از حاکمیت خلاف خواست اون مرکزیت داخل حاکمیت باز میخواد اصلاحات انجام بده، و اصلاحات انقلابی باز برخلاف خواست حاکمیت میخواد بیاد یه چیزی رو به حاکمیت بنشونه. به نظر من این ستا هر دو در آب در هاون کوبیدنه، به دلیل اینکه اصلاحات رو اگر بخوایم صحبت بکنیم، صحبت از نیروهای اجتماعی باید ما بکنیم. ما باید بگیم جایگاه نیروهای اجتماعی کجاست. این که حالا یک نگاه سنتی وجود داره تصویر ازش میگیره، بسم الله میندازه یا سبحان الله میگیره، حالا ما بگیم لایسیته لایسیته لایسیته، این چیزی تغییر میده؟ باید بشود، خب بشود. من فکر نمی کنم که خیلی بیشتر از این کسایی که در داخل ایران دفاع از اصلاحات میکنن، ما صحبت از سکولاریسم کردیم و سکولاریته کردیم و چگونگی تغییر مناسبات اجتماعی کردیم. اینجا این صحبت ها و مفاهیمی که میخوایم حتی مفهوم سازی بکنیم خیلی قبل از ما توی نشریات کیان تو ایران فردا کسای دیگه تو ایران هم کردن، و ما به ازای اجتماعی همون بحث هاست که توی اصلاحات خودشونشون بده. یعنی اینجوری نیست که ما فکر میکنیم که منم مخالف مفهوم دموکراسی دینی هستم ولی در دفاع از اصلاحات این حرف رو میزنم، ولی و اعتقادم دارم این یک تناقضی در بحث، یعنی دموکراسی نه ضد دینیه نه دینیه.
و بالاخره آقای دکتر مهدی ممکن نظر خود را درباره اصلاحات در ایران تداوم یا بن‌بست در انجمن گفتگو و دموکراسی در پاریس بیان کرد.
من خیال میکنم یک مقداری از همین عواملی که باعث میشه که تفهیم نشه، یکیش این است که ما به عنوان اپوزیسیون چشم داریم در نحوه پوزیسیون و اپوزیسیون اروپا که خیلی قدمت دارست و جا افتاده، و بزرگترین اشکالی که در دید ما هست این است که ما هیچ وقت در مقام پوزیسیون و مقام اجرایی در کشور نبودیم که بتونیم ببینیم چه مشکلاتی و چه شرایطی وجود داره که کار چگونه پیش میره و شروع میکنیم به نسخه دادن. بنابراین ممکن است دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم. مثلا فرض کنید که آقای خاتمی میاد میگه که کسی که حرف تغییر قانون اساسی رو بزنه این خیانت میکنه. خب میبینیم که اون ممکن یه تجربه داشته باشه که یه وقت قانون اساسی در سال 68 تغییر کرد، خیلی با شرایطی که وجود داشت قانون اساسی دیگه جاش نشست که خیلی بدتر از قانون اساسی قبلی بود. حالا اگه بخوام بیان یک همچین تغییری بدن، معلوم نیست که با شرایطی که موجود است و نیروهای متعامل اونجا قانون اساسی بهتر از اون چیزی که وجود داره بشه انجام داد. یا فرض کنید میگه که در مورد رفراندوم، میگه چند دفعه رفراندوم، میگه خود این انتخابات پارلمانی، خود انتخابات ریاست جمهوری رفراندوم است. رفراندوم بود، اگر میخواست که گوش شنوایی باشه، گوش شنوایی بود. آیا درست است که ما بیایم بگیم که خیلی خب کسی بیاد آقای خاتمی استعفا کنه؟ خب نسخه داریم ما، چون من اتفاقا خودم در دولت بازرگان مقام اجرایی داشتم. همونجا میدیدم یکی از مشکلات بزرگ در پیش مقابل ما خود اصلا خواست مردم، خواستای عجیب غریبی که مردم داشتن و روزی که آقای خمینی گفت بشکنید این قلم ها را، بیشتر مردم خوشحال شدن تا اینکه معترض باشن.
جان خاکزاد، رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در حالی که انتقاد از اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به دلیل نادیده گرفتن نشانه‌های احتمال حملات تروریستی در آمریکا پیش از 11 سپتامبر بیشتر می‌شود، رئیس این سازمان اعلام کرده است تغییرات عمده‌ای در ساختار تشکیلاتی و عملیاتی آن صورت خواهد گرفت. همایون مجد از واشنگتن گزارش می‌دهد.
رابرت مولر، رئیس اداره آگاهی فدرال FBI، نزدیک به 2 ساعت سخن گفت و برای نخستین بار پذیرفت که اگر مسئولان FBI به گونه‌ای متفاوت به تمام اطلاعاتی که در دسترس داشتن پاسخ داده بودند، امکان جلوگیری از حملات 11 سپتامبر وجود می‌داشت. حضور مولر همراه با جان اشکراف، وزیر دادگستری آمریکا، در جمع خبرنگاران نشان می‌داد که دولت بوش تا چه اندازه برای بازگرداندن اعتماد عمومی به FBI اهمیت قائل است. اعتماد مردم به این سازمان زمانی کاهش یافت که گزارش‌هایی برخی به استناد گفته‌ها و اظهار نظرهای مسئولان FBI در مورد کوتاهی‌ها و خطاهایی که صورت گرفت منتشر شد. شماری از قانون‌گذاران نیز کارایی FBI در مقابل با تهدیدهای داخلی را زیر سوال کشیدند. رابرت مولر بارها تکرار کرد که سازمان او خطاها و اشتباهاتی را مرتکب شد و برای برطرف ساختن آنها و جلوگیری از تکرار، دیگرگونه‌های عمده‌ای در ساختار تشکیلاتی و عملیاتی FBI انجام خواهد شد، با این هدف که توانایی آن برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به تهدیدهای تروریستی و حملات احتمالی تقویت شود و برای این کار بیش از 400 تحلیلگر جدید و افراد فعلی اضافه خواهند شد. رابرت مولر در پی ارائه فهرستی از فرصت‌هایی که مسئولان FBI برای دنبال کردن طرح‌های تروریستی پیش از 11 سپتامبر از دست دادند، به خبرنگاران گفت هرچند هشدار مشخصی در کار نبود، اما این به آن معنا نیست که پرچم‌های قرمز بلند نشد و نشانه‌های نمودار نبود. به نقل از خبرنگارانی که در جلسه حضور داشتند گفته می‌شود آنچه رابرت مولر درباره چگونگی برخورد FBI با گزارش‌های محرمانه پیش از 11 سپتامبر گفت، از نظر محتوا و لحن با گفته‌های او و دیگر مقامات دولت در هفته‌های پس از حملات تروریستی به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در واشنگتن تفاوت داشت. روز 8 می مولر در جلسه یک کمیته سنا گفت FBI نمیتوانست کاری برای جلوگیری از حمله انجام دهد، اما این حرف در هفته‌های اخیر پس از انتشار این گزارش که مأموران FBI احتمالاً اطلاعات مهمی در اختیار داشتند روز به روز غیر قابل قبول تر شده است. از جمله یک مقام FBI مستقر در فونیکس روز 10 ژوئیه با ارسال یادداشتی هشدار داد که ممکن است بن لادن افرادی را به منظور آماده ساختن برای عملیات تروریستی به مدارس فراگیری فن خلبانی در آمریکا بفرستد. در میان کارشناسان و تحلیلگران سیاسی اظهار نظر می‌کنند که پذیرفتن اشتباهاتی که صورت گرفت با خطر قابل ملاحظه‌ای برای سازمانی مانند FBI که در آن قبول اشتباه اغلب نشانی بر ضعف تلقی می‌شود همراه است.
سازمان عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود را این هفته منتشر کرد. در این گزارش از وضعیت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان گفته می‌شود. بخشی از این گزارش هم به چین اختصاص دارد. شهرام تهرانی در پکن نگاهی دارد به این بخش از گزارش سازمان عفو بین‌الملل.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر چین را به تخطی از حقوق اساسی انسانی و افزایش شکنجه و دیگر اشکال سوء برخورد و رفتار با مخالفان و زندانیان محکوم ساخت. به گزارش روزنامه هنگ کنگی ساوت چاینا مورنینگ پست، در این میان گروه‌های مانند فرقه فالون گونگ و یا آنان که جدایی طلبان مسلمان از نظر چین خوانده می‌شوند هدف ویژه پکن هستند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود آورده است که شکنجه و سوء برخورد در چین همچنان در ضد برخی گروه‌های خاص ادامه داشته و حتی فضولی گرفته است. عفو بین‌الملل در این گزارش تأکید کرده است که موارد شکنجه و مرگ پیروان فرقه فالون گونگ که سال 99 در چین غیر قانونی اعلام شد افزایش یافته است. در این اساس حدود 200 تن از پیروان این فرقه تاکنون بر اثر شکنجه در بازداشتگاه‌های چین جان باختند و شاید این رقم بیشتر از اینها باشد. مجازات مرگ نیز به طور متناوب و گسترده در چین وجود دارد و با اجرای برنامه ضربت سخت در چین به منظور مقابله با جرم و جنایت میزان اعدام‌ها در این کشور بیشتر شده است. حداقل 4015 تن در سال گذشته به مرگ محکوم شده و 2648 نفر در چین اعدام شدند که احتمال می‌رود آمار واقعی بالاتر از این باشد. در پایه گزارش عفو بین‌الملل هزاران تن در سراسر چین به دلیل اعتراضات صلح‌آمیز و اظهاراتشان دستگیر، بازداشت و زندانی می‌شوند و تخطی از حقوق بشر به ویژه در منطقه مسلمان‌نشین سینکیانگ در شمال غرب چین ادامه دارد. رفتار مستبدانه، بازداشت غیرعادلانه و محاکمه‌های سیاسی غیرمنصفانه در این منطقه فضولی گرفته و موجی از اعدام‌ها بر ضد کسانی که چین آنها را انشعاب طلب می‌داند پس از عملیات 11 سپتامبر در آمریکا آغاز شده است. در مناطقی مانند تبت و منطقه خودمختار مغولستان داخلی چین بدرفتاری با قومیت‌ها و نادیده گرفتن حقوق آنان و دستگیری آنها به جرم تجزیه طلبی ادامه دارد. عفو بین‌الملل همچنین پکن را به دلیل بازگرداندن هزاران تبعه کره شمالی که به چین پناه آورده بودند مورد انتقاد قرار داده است. در این گزارش به شوک الکتریکی، ضرب و جرح شدید و آویختن افراد و غذا و خواب ناکافی به عنوان بدترین نوع رفتار با زندانیان در چین اشاره شده است. شهرام تهرانی، پکن.
دادستانی شهر باری در جنوب ایتالیا در اقدام بی سابقه رئیس جمهوری مونتنگرو را متهم به عضویت در گروه های مافیایی که قاچاق سیگار به اروپای غربی می کنند کرده است. رئیس جمهوری مونتنگرو این اتهامات را بی پایه و اساس خوانده است. احمد رفعت از روم گزارش می دهد.
دادستان شهر باری در جنوب ایتالیا جوزپه شلسی به طور نامترقبه در خاتمه تحقیقاتی که 5 سال پیش در رابطه با قاچاق دخانیات و سیگار از بالکان به ایتالیا و از این کشور به دیگر کشورهای اروپای غربی آغاز کرده بود، نام رئیس جمهور مونتنگرو میلو دوخانوویچ را نیز در لیست متهمین نوشت. اگرچه هنوز حکم دستگیری رئیس جمهور مونتنگرو که همکنون در لندن به سر میبرد صادر نشده است، ولیکن وزارت خارجه ایتالیا میگوید از نظر قانونی هیچ گونه مشکلی برای صدور این چنین حکمی وجود ندارد، زیرا میلو دوخانوویچ از آنجایی که مونتنگرو کشور مستقلی به حساب نمی آید و جزئی از یوگسلاوی است، از مسئولیتی که قوانین بین المللی برای رؤسای کشورها قائلند برخوردار نمی باشد. میلو دوخانوویچ که ملاقاتش با وزیر کشور بریتانیا جک استراو در پیامد انتشار این خبر لغو شد، هر گونه اتهامی را رد کرده و تصمیم دادستانی باری را اقدامی در جهت بی‌ثبات ساختن مونتنگرو و بالکان دانست. ونیکا یوویچ، سخنگوی میلو دوخانوویچ در پایتخت مونتنگرو پودگوریتزا افسود احتمالاً سوء تفاهمی به وجود آمده است، زیرا وزیر تجارت خارجی ایتالیا آدولف روسو که 24 ساعت قبل از انتشار این خبر در مونتنگرو به سر می برد در دیدارهای رسمیش بارها از همکاری دولت و شخص رئیس جمهور با مقامات ایتالیایی در رابطه با شناسایی و متلاشی ساختن باندهای مافیایی که به قاچاق سیگار اشتغال دارند تشکر نموده بود. دادستانی باری بر پایه اظهارات برخی از رهبران باندهایی که به قاچاق دخانیات و سیگار بین مونتنگرو و ایتالیا مشغولند، رئیس جمهور این کشور بالکان را به عضویت در گروه های مافیایی و قاچاق بین‌المللی سیگار متهم می سازد. اسرنچ کوتکسنر، قاچاقچی سرفتبار با پاسپورت سوئیسی، از جمله کسانی است که میلو دوخانوویچ را به قاچاق سیگار متهم ساخته است. برخی دیگر از اعضای باندی که قاچاق سیگار از مونتنگرو به اروپای غربی را کنترل می کند نیز از چند ماه پیش در زندان به سر می برند و و برخی از آنها گویا به نوعی با داستانی باری همکاری داشتند. میلو دوخانویچ 40 ساله که خود سیگار نمی کشد در سال 1997 میلادی برای اولین بار به ریاست جمهوری مونتنگرو انتخاب شد. میلو دوخانویچ که دوستانش او را برتیوا یا چاقوی زامندار خطاب می کنند در سال 1980 میلادی با عضویت در سازمان جوانان اتحادیه کمونیست های یوگسلاوی به جهان سیاست قدم گذاشت و به سرعت پله های صعود به بالاترین مقام های حزبی و دولتی را طی کرد. همزمان با بحران کوزوو در سال 1999 میلادی میلو دوخانویچ روابط خود با بلگراد و زلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور آن زمان یوگسلاوی را قطع کرد و آوای جدایی از این کشور را سر داد. در پیامد تغییرات سیاسی در صربستان در 14 مارس سال جاری میلادی میلو دوخانویچ و زوران جینجیچ نخست وزیر صربستان توافقنامه‌ای را به امضا رساندند که بر پایان مونتنگرو در فدراسیون یوگسلاوی باقی می‌ماند، در صورتی که در عرض 2 سال آینده قانون اساسی جدیدی مشترکاً تهیه و به آرای عمومی در 2 کشور گزارده شود. در پیامد امضای این توافقنامه دولت مونتنگرو در 22 ماه می مجبور به استعفا گردید. مطبوعات بلگراد اخبار مربوط به نتایج تحقیقات دادستانی باری را با آب و تاب نقل می کنند. روزنامه های طرفدار دولت کنونی سعی دارند در رابطه با اتهامات وارده به رئیس جمهور مونتنگرو هیچ گونه موضع اتخاذ نکنند، در حالی که روزنامه های طرفدار زلوبودان میلوشویچ رئیس جمهور سابق که همکنون در زندان شخنوینگن هلند به سر میبرد و مطبوعات مستقل بر این اتهامات صحه گذارده و هر کدام با اخبار جدیدی در رابطه با حضور مافیای بین‌المللی در مونتنگرو سعی دارند تیراژ خود را افزایش دهند. در ایتالیا از سالها پیش نام میلو دوخانویچ رئیس جمهور مونتنگرو از سوی مطبوعات و برخی شخصیت‌های سیاسی به عنوان پدرخوانده گروه‌های مافیایی قاچاق سیگار مطرح می‌شود. برای اولین بار در سال 1995 میلادی در گزارش سالانه کمیسیون پارلمانی مبارزه با مافیای ایتالیا به نقش مونتنگرو و رئیس جمهورش به عنوان حامیان مافیای قاچاق سیگار اشاره می شود. در سال 2000 میلادی وزیر بودجه وقت ایتالیا اوتاویانو دل تورکو به طور واضح میلو دوخانویچ را متهم به همکاری با ساکرا کرونا اونیتا یا مافیای ایالت پولیا که باری مرکز آن به حساب می آید کرده بود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
امیدوارم روز خوبی را گذرانده باشید و فردا روز جمعه را هم به خوبی و خوشی بگذرانید. خدا نگهدار.
غریب صاحب خونه شده دار واسه دل یاری یک دونه شده دار.